سلام، شما شنونده 12 قسمت پادکست انسان در جستجو معنایید. بد نیست بدونید که دلیل این که به این فایل صوتی که گوش میدید میگیم پادکست اینه که پادکست موده و در واقع این در واقع یک کتاب صوتیه و پادکست نیست و ما هیچ دخل و تصرفی در اصل متن کتاب نوشته دکتر ویکتور فرانکل نداریم و نخواهیم داشت، احتمالاً حداقل تا پایان فصل اول کتاب. کلاً کتاب دو فصله. فصل اول حالت اتوبیوگرافی داره، یعنی همین حالتی که دارید میبینید، تعریف خاطراتی از شرایط جنگ و غیره، شرایط اردوگاهی، و فصل دوم وارد قسمت درمانی میشه، یعنی دیگه فصل دوم کاملا تخصصیه. و من با توجه به پتانسیلی که در خودم میبینم که اگه اون بخش دوم رو بخونم یه هم ممکنه بعضیا فکر کنن که من روانشناسم، و این پتانسیل رو در خودم میبینم که کلاهبرداری در واقع بکنم و منم نگم که روانشناس نیستم، ممکنه که در فصل دوم از یه دوست بسیار 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 عزیزی به نام علیرضا پوستیندوز کمک بگیریم و بتونیم از آقای پوستیندوز استفاده کنیم که بخش دوم رو به حالت پادکست ضبط بکنیم. یعنی علاوه بر این که متن کتاب حالا یا عیناً یا خلاصه ای ازش گفته بشه، آقای پوستیندوز هم درباره مسائل مربوط به همون سرفصل‌ها برامون یه خورده صحبت کنه و شاید پادکست اصلا دو نفره پیش بره، یا اینکه اصلا کلن گویندمون بشه علیرضا پوستیندوز که اتفاقا صدای محشری هم داره و اینجور چیزا. لازم بود که ابتدای این قسمت یه خورده اینا رو بهتون بگم. بد نیست بدونید که ما تقریبا کمی عقبتر از نصف کتابیم، نصف کل کتاب، و در واقع میتونم بگم که ما 45% کتاب رو شاید خوندیم و با عرض سلام خدمت علی آقای پروین 55% کتاب هم مونده. بخش دوم بخش درمانه که حالا ما تقریبا باهاش 30 صفحه فاصله داریم، یعنی من الان روی کتابی که دارم میخونم صفحه 64م و بخش درمان صفحه 94.5 شروع میشه. و خب اصلا دیدی ندارم که چند قسمت دیگه طول میکشه تا برسیم به بخش درمان، و اینکه خدا کنه و دعا کنید که علیرضا پوستیندوز به ما یه مقدار وقت بده برای پارت دوم. ایمان جان عزیزم موزیکو بیار بالا، من یه رو بدارم حرف میزنم. افسرهای اس اس اونقدر رفتارشون دوستانه بود که ما باور نمی کردیم اینا همون اس اس های شکنجگر سابقن. اس اس ها سعی می کردن ما رو وادار کنن که بدون وحشت سوار کامیونا بشیم و می گفتن که باید از این شانس خوب خودمون سپاسگزار باشیم. کسایی که هنوز تهمونده نیرویی داشتن سوار کامیونا شدن و کسایی هم که کاملا از رمق رفته بودن به سختی بلند شدن و توی کامیونا جا داده شدن. دیگه نیازی نبود من و دوستم کوله پشتیمون رو پنهون کنیم. ما در صف آخرین گروهی ایستادیم که باید 13 نفر رو از این گروه برمیگزیدن و با کامیون ما قبل آخر میفرستادنشون. سرپرست پزشکا تعداد مورد نیاز رو شمرد، اما ما از قلم افتادیم. 13 نفر سوار کامیون شدن و ما 2 نفر جا موندیم. ما شگفت زده، ناراحت و ناامید پزشک رو ملامت میکردیم. اونم خستگی و کلافه شدن خودشو بهونه کرد و عذر خواست، چون فکر کرده بود که ما 2 نفر هنوز خیال فرار تو سرمون هست. ما در حالی که کوله پشتیامونو به پشت انداختیم و در نهایت بی صبری و بی قراری همراه باقی زندونیا نشستیم و منتظر آخرین کامیون شدیم. ناچار بودیم مدت زیادی رو به انتظار بشینیم. سرانجام تو اتاق خالی نگهبونا روی تشکا دراز کشیدیم. لحظات رو تو امید و ناامیدی سپری می کردیم. با لباس و کفش خوابیدیم تا آماده سفر باشیم. ناگهان با صدای تیراندازی و توپ بیدار شدیم. نور خمپاره و صدای تیر و توپ به درون کلبه می اومد. سرپرست پزشکا با شتاب وارد کلبه شد و دستور داد به سینه روی زمین بخوابیم. یکی از زندونیا به محض شنیدن دستور پزشک از روی بسرش با کفش روی شکم پرید. از خواب بیدار شدم و دیدم هنوز سالمم و تو اون لحظه بود که فهمیدم چه اتفاقی افتاده. دامنه جبهه جنگ تا اردوگاه ما رسیده بود. تیراندازی آروم گرفت و سپیده زد و بیرون روی تیری توی دروازه اردوگاه پرچم سفیدی با وزش باد به اهتزاز در اومد. چندین هفته بعد فهمیدیم که حتی تو همون ساعت آخر هم سرنوشت چه بازیهایی با ما راه انداخته و دیدیم که تصمیم بشر به ویژه در موارد مرگ و زندگی چقدر نااستواره. عکسایی به دستم رسید که از اردوگاه کوچکی که از اردوگاه ما چندان هم دور نبود گرفته شده بود. دوستای ما که اون شب فکر میکردن تو کامیون به سمت آزادی میرن به این اردوگاه منتقل شدن و در اونجا در کلبه ها قفل شده بود و توی اون کلبه ها سوزونده شده بودن. بدنهای نیمه سوخته اونا رو میتونستم تشخیص بدم. یه بار دیگه یاد اون داستان اسرائیل در تهران افتادم. بی احساسی زندانیا جز این که نقشی به عنوان مکانیزم دفاعی داشت، زاییده ی عوامل دیگه ی هم بود. این بی احساسی زاییده گرسنگی و کمبود خواب و همونطور که در زندگی عادی هم گاهی پیش میاد و بی‌حوصلگی بود که یکی از مشخصات روحی زندانی به شمار میرفت. کمبود خواب همینطور به علت وجود شیپیش های آزاردهنده توی کلبه های پرجمعیت که در اثر نداشتن بهداشت و نظافت فزونی می گرفتن بیشتر هم می شد و بی‌حوصلگی و بی‌احساسی به علت نخوردن قهوه و نکشیدن سیگار هم می تونست باشه. علاوه بر این انگیزه های جسمانی، انگیزه های روانی هم مطرح بود که به شکل عقده های ویژه‌ای بروز پیدا می کرد. چنانکه اکثر زندونیا از نوعی عقده حقارت رنج می بردن. ما هر کدوم پیش از اسارت فکر می کردیم برای خودمون کسی هستیم، در حالی که توی زندان برای ما به اندازه پشیزی ارزش قائل نبودن. اینو می تونید به در زندگی در ایران هم حتی تغییر بدید. اعتقاد به ارزش‌های درونی بشر به زمینه‌های معنوی و والاتری بستگی داره و زندگی اردوگاهی نمیتونه اونو از هم فرو بپاشه. اما خب واقعیت اینه که چه تعدادی از انسان‌های آزاد حتی از این سیر و سلوک معنوی برخوردارن که حالا ما بخوایم از زندونیا انتظار داشته باشیم. زندانی معمولی بدون اندیشیدن به این واقعیت در اسارت به سر می برد. احساس میکرد که از نظر معیارهای انسانی کاملا سقوط کرده و این مسئله زمانی آشکار میشد که انسان تضادهای ناشی از ساخت جامعه شناسی استثنایی اردوگاه رو بررسی میکرد. برجسته ترین زندانی ها، کاپوها، آشپزا، مغازه‌دارا، پلیسای اردوگاه معمولا به هیچ عنوان احساس نمیکردن مثل اکثر زندانی ها تنزل پیدا کردن، بلکه فکر میکردن افتخاری نصیبشون شده. به بعضی از اونا حتی احساس بزرگی هم دست میداد. واکنش ذهنی که اکثر زندانیان نسبت به این گروه اقلیت عزیز کرده از خودشون نشون میدادن همراه با حسد ورزی و غرغر بود که به شکلای مختلفی و گاهی هم به شکل بزدگویی و شوخی بروز پیدا میکرد. مثلا یه زندانی به زندانی دیگه‌ای راجع به کاپو دیگه‌ای میگفت فکرشو بکن، من این مرد و زمانی که تنها رئیس یه بانک بود میشناختم. جای خوشبختی نیست که به چنین مقام والایی رسیده. یعنی به نوعی داره تحقیرش میکنه که با این یه زمانی فقط یه رئیس بانک بود و حالا همه جون و مرگ و زندگی من دستشه. بگذاریم. به محض اینکه بین اکثریت تحقیر شده و اون اقلیت به عرش رسیده، یه لحظه مکس میکنم و به این فکر کنید که تو چه کشوری زندگی میکنید و این جمله براتون چطوری معنی میشه. دوباره میگمش. به محض اینکه بین اکثریت تحقیر شده و اون اقلیت به عرش رسیده رویارویی پیش می اومد که این درگیری ها کمم نبود و همیشه هم با توزیع غذا شروع می شد، نتیجهش یک جریان انفجاری بود. بنابراین موقعی که این فشارهای روانی افزایش پیدا می کردن، کچخلقی همگیر می شد و اون کچخلقی همگیر که راجع به عوامل جسمانیش صحبت کرده بودم شدیدتر هم می شد و هیچ جای شگفتی نیست که این فشارها اغلب سبب در گرفتن دعوا می شد. از اونجا که زندانی پیوسته شاهد شلاق خوردن زندانیا بود، میل به خشونت درش بیشتر میشد. من خودم وقتی گرسنه و خسته بودم خون به سرم میدوید و مشتامو گره میکردم. به ما اجازه داده بودن در کلبه بیماران تیفوسی بخاری روشن کنیم و من برای اینکه این بخاری خاموش نشه تا صبح کشیک میدادم و به همین دلیل غالبا بسیار خسته و فرسوده بودم. رویایی ترین ساعات من همیشه شبایی بود که بقیه یا خواب بودن یا هزیون میگفتن. من در دل این نیمه شبها میتونستم جلوی بخاری دراز بکشم و چند تا سیب زمینی دزدی رو روی آتیشی که زغالشم دزدی بود برشته کنم، اما روز بعد خسته تر، بی‌حس‌تر و تند خوتر بودم. خب این قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا هم تموم شد. قسمت‌های قبلی هی نزدیک به 15 دقیقه می‌شد. این بار دیگه قول دادم که رو 12 دقیقه ضبط که مثلا فکر کنم از توش 11 دقیقه در میاد کارو تموم کنم. این قسمت 12ام بود. ضمناً این پیام رو به علیرضای توکلی دوست عزیزم برسونید که گفته بود قسمت‌ها رو خلاصه بخونم. می‌خواستم بهش بگم که نه، من خلاصه نمی‌خونم این قسمت‌ها رو. خیلی مخلصم، خدا نگهدار. آخ واسه جلیلی یادم رفت. با تشکر از ایمان جلیلی عزیزم.